نیاز دارد و یکی از دلایل این که جوانان از تلفن استفاده می کنند نوع تفریح و وقت گذرانی است.
هر پدیده‌ای که در یک جای نو باشه طبیعی است که علاقمندی به طرف از او زیاد می باشه. و در قدم دوم جوان نیاز داره همون رقمی که درس می خونه، تحصیل می کنه، کار و مصروفیت داره، در پهلوش یکی از نیازهایش نیاز به استراحت و نیاز به تفریح است که ای باید برآورده شود. اما متاسفانه امروز در جامعه ما اینمی اوقات فراغت فهمیده نمیشه که چی رقم باید گذاشتانده شود. بنام روی میره به موبایل خود و روی میره به اینترنت، به فیسبوک، به گیم های مختلفی که در اینترنت وجود داره و همچنان به چت و مسیج و هیگپا.
خانم رحمانی همچنان افزود برای استفاده از موبایل باید حد و حدود و زمان مشخص گرد و اگر استفاده از تلفن بیش از حد گردد از لحاظ روانی اضرار خود را به جا میگذارد.
در حقیقت از حالت اجتماعی بودنش و از حالت فعال بودن در جامعه اجتماعی او را دور میسازد، او را مصروف یک دنیای مجازی میسازد که نمیتواند مستقیم و به صورت زنده همراه خانواده خود تماس حاصل بکنه. وقتی که از موبایل و اینترنت دور میشه یک حالت خستگی و گرفتگی در ذهن خود احساس میکنه. در یک هفته اگر چند بار گیم میزنه و هدفش ای است از او اوقات فراغت خود یعنی به عنوان تفریح استفاده کنه، ای برش خوب است. اما اگر از اندازه زیاد میشه بنان طبیعی است که به اعتیاد تبدیل میشه و شما میفهمید که اعتیاد به هیچ عنوان خوب نیست.
دوستان نهایت گرامی، در این قسمت برنامه توجه کنید به نظر چند تن از جوانان در مورد استفاده از تلفن.
تغییر هستم باشنده شهر کابل. به 24 ساعت فیلن که در دوکان هستم همیشه آنلاین هستم، به خاطر که ما به تجارت هستیم، مشتری می باشه از دیگر جای از خارج کشور، مثلا به خاطر مالای ما اول ما اشد ضرورت ماست به ما تلفن.
نوریه هستم، یک یا دو ساعت کم است و فکر ما که چون به خاطر که بیشترش دیگه ضرر داره بر چشم.
منظور هستم باشنده کابل که زیاد استفاده میکنم. تو مثلا اگه منظور ما احوال گرفتن یکی باشه برم در شبکه های اجتماعی در فیسبوک اینا خیلی مطلب های دیگر رو میبینیم اونجا که در اون مصروف میشیم.
چرا بعضن جوانان از تلفن زیاد استفاده می کنند و استفاده بیش از حد تلفن همراه چه اضرار خود را در جامعه به جا می گذارد و راه حل آن چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با پوهندوی دکتر امید افغان، استاد دپارتمنت جامعه شناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
استاد، بسیاری از جوان ها بیشتر مصروف تلفن هستند. میشه بگوین که عوامل ازی چی بوده میتونه؟
ما چند تا عامل عمده و اساسی را با روی کرد جامعه شناختیش میپردازم. حس میکنم که در ساختارهای جدید جامعه ما چیزی که خیلی تغییرات عمده به وجود آوردن، ما آرام آرام در حال فروپاشی فرهنگ قدیمی و شکلگیری یک فرهنگ جدید هستیم. ولی ما دیگه قضاوت نمیکنم که فرهنگ قدیم خوب بودی فرهنگ جدید می یه خوب است یا بد است. این تغییر باعث شدن که اولین عاملی که نال جوانان میره به طرف تکنولوژی احساس تنهایی، یعنی تکنولوژی میخواین احساس تنهایی از اینا رو پر بسازن. پس من بهترین دوست ندارم. شما در خانه ببینین وجدانن در درون خانواده ها من خیلی راحت ادعا میکنم که در 24 ساعتی که هستن اینا دو دقیقه رابطه معنادار ندارن. خواهر، برادر، پدر اینا ندارن. معنادار گفتم. اما امکان داره مثلا 2-3 ساعت در خانه باشن با هم. 2-3 ساعت میبینین که 2 دقیقه با هم گپ نزدن. نکته بعدی است که آرام آرام در فضای خانوادگی ما شما به خصوص در شهر کابل اینا شبکه واقعی اجتماعی از بین رفته. سابق خیلی راحت مردم با هم میشیشتن، شبها با هم میشیشتن، روزها با هم میشیشتن، قسم میکردن که میزن. این شبکه اجتماعی از بین رفته. حالا دیگه جوانا میگن شبکه مجازی اجتماعی. نکته بعدی است که در بعد سقوط طالبا این ارتباط و شبکه ارتباطی در سطح کلان جامعه افغانی ما و این روند جهانی شدن خود به خود سر ما تاثیر موندن. دروازه های افغانستان از هر لحاظ باز است. از لحاظ فرهنگی، از لحاظ دینی، از لحاظ رسانه‌ای، از لحاظ این مسائل امنیتی تروریستی اون خو همهش است. چیزی ما مانی نیستیم که کدام چیز بعد از که او برادر در افغانستان نبیاد. تکنولوژی ها ما میرخم سرازیر شد در افغانستان. این روند جهانی شدن خود به خود ما را من حیث یک موج و به خصوص جوانای ما را این خود به خود تاثیر ماندن. موجودیت رسانه ها، سریال های مختلف و فیلم های مختلف خود به خود جوانای ما را یاد میتن دیگه که از این موبایل ها و از این رسانه ها و از این تکنولوژی ها چگونه استفاده بکنن.
استاد اضرارش چی بوده میتونه در زندگی جوانا؟ چقدر برای ازیا مضر واقع میشه اینمی در موبایل مصروف بودن؟
خب انواع اضرار مختلف دارن. آرام آرام خصلت حافظه تانه را از بین میبرن. اولین سرمایه خود که دست میتن زمان هست که دیگه نمیتونن 5 ساعت را که رفته در گیم بازی و در موبایل بازی اینا ضربه خوردن. لحاظ ازی که مثلا مشابکات واقعی شکل بگیرن، من با انسان هایی که واقعی هستن با اونا باید گپ بزنم، آداب معاشرت گپ زدن اینا خود دیگه رعایت کنم، من یک مشکل دارم، مشکل خود چطور رفع بسازم توسط از اینا، همین فرصت اینمی طرح کردن مشکلات اینا خود دیگه از بین بردیم. نکته بعدی است که تکنولوژی اکثر نزاکت های استفاده را بر خود میخواد. اون نزاکت ها را آگاهانه جوانای ما ندارن، ناخودآگاه یک سری نزاکت های دیگه منفی در درون رفتار جوانای اونا چی میشن. خب برای کو بچا تکنولوژی استفاده نکنه، میگه اصلا غیبت کردن و دروغ گفتن خوبه، خوب برادر تو یک کار مثبت هم نمیکنی، کتابم نخوندی. آرام آرام شما میبینید که لحاظ جمعی جو واقعی ارتباطات اجتماعی اینا معنادار و دوم هم شخصیت واقعی که دارن در نوع ارتباطی که با یکی دیگه میگیریم، این شخصیت شخصیت کاذب میشه. بعد این شخصیت ازی در خیلی از جاها میبینید که کسی از پیشش استفاده کردن نمیتونه.
استاد بعضن جوانا هستن که میفهمن که برشان ضرر داره، یا مثلا ایره درک میکنن که وقت ما ضایع میشه، ما از درس میمونم، اما خودشان میگن که ما مثلا ناخودآگاه میریم طرف تلفن.
یکی احساس تنهایی است که دمو جمع می خودش ندونست با کس ارتباط خوب بگیره، برن فهمی ناخودآگاه باید برفم موبایل خود بکشه و ببینن چرا دمو از در لحاظ ذهنی انتظار داره که کدام کسی که سلام و پیام داده باشه کتازو باز ارتباط بگیره. دومین نکته ما مور رقابت جمعی اینا هستن. جمع خود میبینن 3-4 نفر وقتی که در موبایل باشه ناخودآگاه یه آدم میگه که من میرم. نه، تو ذهنت به اساس اون مشاهداتی که داری دوسیه رفیق موبایل کشیده، خودت هم موبایل میکشی.
و راه حلش چی بوده میتونه؟
تکنولوژی خامخواب بخوایم نخوایم به شکل‌های مختلف استفاده میشن. ما باید مدیریتش بکنیم. یعنی جلوی یک تکنولوژی اون رو اول گرفتنمون نمیتونیم، دوم اگه بگیریم یک سری اسرار دیگه بود به وجود میاد. برای مدیریت از این 3 راه حل ما پیشنهاد براتون میکنم. اولی که خانواده ها رو باید، یعنی نسل قدیم پدر و مادر و اینا رو باید بگوین که این نسل جدید نسل تکنولوژی است. اینا را یک کمک برای تکنولوژی فرصت باید داده شو. جوانای ما بفهمه که تنهای موبایل مدل بالا برای این نیست که تو فیسبوک کار کنی، برای این نیست که مثلا تو گیم بزنی، بلکه جوانای اروپا مثلا تجارت میکنن. توسطشان جوان اومده اینجا خودش فهمیده این باعث ازی شده که موجب پدر خود خالی بکنن. شما میدونین که مقالات رو دانلود بکنین، کتابا رو دانلود بکنین بخونین، کتابهای صوتی هستن که از این تکنولوژی میتونین که شما دانلود بکنین و در گوشکیتون پرتین. و سیومین پیشنهاد ما ایستن که هر چقدر میتونیم ما عناصر ارتباطات گرم بیشتر بسازیم که انسان هایی که زنده با یکی دیگه خود هستن ارتباطات گرم داشته باشن. ارتباطات سردشان باعث شده که رفتن از تکنولوژی استفاده کنن.
سخنان پوهندوی دکتر امید افغان را شنیدید که در مورد استفاده بیش از حد تلفن و اضرار آن در جامعه صحبت میکرد. این برنامه را رویا معدومی تهیه کرده و من بکتاش امینی برای شما تقدیم کردم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، سلام عرض میکنم. من نسیم شفق هستم و در این برنامه آقای عنایت الله مهمند سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان با ما هست و بحث میکنیم در مورد وضعیت معادن افغانستان، قراردادها در مورد معادن افغانستان و همچنان استخراج غیر قانونی. تشکر جناب مهمند صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشین.
میشه نخست بگین که وضعیت معادن در افغانستان حالا چی گونه است؟
در این آخر ما دستاوردهای زیادی داشتیم، قراردادهای را ما عطا کردیم و در آینده هم پلان می هستند که بخیر، چون چارچوب حقوقی ما فیلحال داریم و به اساسی از امو مشکلاتی که پیش بودن امرای قرارداد و قراردادی ها او را ما اکثر موضوعاتشان قانونی جدید معادن حل ساختن و به اساسی از او ما در حدود 22 پروژه کوچک در قسمت سنگ مرمر و تراورتین و کرومایت است، در حدود 147 پروژه مواد ساختمانی هستند و 5 پروژه بزرگی که تالک و مرمر و اینا هستن که ما زیر دست داریم. 5 پروژه بزرگ انشاءالله در هفته آینده به اعلان میرن. 22 پروژه کوچک سنگ مرمر و چاورتین اینا به اعلان رفتن و 147 پروژه مواد ساختمانی، 15 پروژهشن از طرف شورای عالی اقتصادی منظور گردیده که ان شاء الله هفته آینده به امضا میرسن و باقیشان زونوار ما ارزیابی میکنیم و ان شاء الله گزارشهایشان به هفته آینده به شورای عالی اقتصادی روان میشن.
جناب آقای مومن، از اصلاح قوانین صحبت کردین در قسمت قراردادها، شامل چی است؟ مردم چگونه باور کنند که براستی هم قوانین در بخش قراردادها اصلاح شده؟
یک مثال عمدیش من میتونم که موضوع رایلتی هستن. در گذشته شرکت های ملی و بین المللی وقتی که در داوطلبی اشتراک میکردن میامدن به یک رایلتی یا حق الامتیاز بسیار بلند که اونمو باعث برنده قرارداد میشد و وقتی که قرارداد امضا میشد اینا در قسمت تکنیکی بودن خودی که شرکت مشکلاتی داشتن و نمیتونستن که اونا را به پیش برن. بعد از این به وزارت تقاضا یا پیشنهاد میکردن که امرای ما سر مواد قرارداد پس یک مذاکراتی داشته باشن و تعدیل در مواد قرارداد داشته باشن که او فیلحال از لحاظ قانون جدید و مشکل حل شدن و از لحاظ شفافیت ما چند پروسی داریم که اسناد داوطلبی یا پروسی داوطلبی در چند مراحل از چند مراجع چک شده بعد از این به قرارداد به امضا میرسن.
بله آقای مومند، در گذشته ها بگویم یا در سال های گذشته زمانی که در با مقام های وزارت معادن ما صحبت میکردیم میگفتن که به زودی استخراج برخی معادن آغاز میشه و ما پول به دست خود آوردیم، اما دیده میشه که سال ها گذشت و هیچ معدن را معدن های بزرگ هدف مانند مس عینک، مانند حاجیگک، فکر می کنم استفاده ای که باید شوی یا استخراجی که باید میشد نشده. تعهدتون به مردم چی است که باز تکرار نخواهد شد؟
باید عجله در اعطای قرارداد صورت نگیرند، چون ما در گذشته های دیدیم که بعضی پروژه ها را که دولت به قرارداد دادن اونا تا امروز ناکام بودن. هدف ای بودن که اونا به دولت یا برای حکومت همو ذریع عاید باشن، اما متاسفانه اونا یک مثال های بسیار بدی هستند که برای وزارت معدن و پترولیم مانده شده. او چی بودن که امو ظرفیت هایی که نیاز است در وزارت نبودن و قرارداد عطا شدن. مهمی هستند که ظرفیت ها در خود وزارت ایجاد شوند، خصوصا برای قراردادهای بزرگ. و موضوع دومی هستند که موضوع تکنیکی بودن خود پروژه ها هستند. معادن چون اکثرشان موضوعات تکنیکی هستند، کم از کم مرحله اکتشافی از اینا 3 سال 4 سال در بر میگیرند. یعنی ما نمیتونیم اگر قرارداد امروز هم امضا بکنیم در 3 سال یا 4 سال آینده ما از او عاید داشته باشیم. دیگه از او خاطر اگر قرارداد پیش هم داده شدن تا امروز ما عایدشان نداشتیم، اما بعد از این وقتی که امضا میشن ما در او قراردادهای مطابق استانداردهای بین المللی امضا میشن که بعضی قراردادها در وقتهای نزدیک امضا شده اونا مثلا ضمانت مالی خود باید بپردازن، پلان خود باید بتن، پلان از طرف وزارت منظور باشن. و یک مشکلی که در گذشته بودن او وقتی که پلان به وزارت ارائه میکردن سالها میماندن که در رابطه در چیز تصمیم گرفته نمیشد، اما خوشبختانه فیلحال ما امو پلانایی که میاین او به زودترین فرصت ارزیابی میشه و منظور میشن.
برخی از معادن بزرگ مانند مس عینک و مانند حاجیگک سرنوشتش چی شد؟ حالا در چی وضعیت است؟
قرارداد مس عینک چون یک مشکل آثار باستانی هستند، در او قسمت موضوعات تکنیکیشان ما چند بار همراهش کمپانی چینایی مذاکرات داشتیم و خوشبختانه حل شدن. تنها مشکلی که ماندن مشکل آثار باستانی هستن که او هم انشاءالله به زودترین فرصت در او قسمت هم تصمیم گرفته میشن و ما انشاءالله یک نتیجه بهتر داشته میباشیم.
خواست شرکت های بیرونی یا منابع بیرونی برای سرمایه گذاری در قسمت معادن در افغانستان چگونه است؟ آیا اونا علاقه دارن ندارن؟
بله، ما پروژه هایی که اعلان کرده بودیم اونا کمپانی های بین المللی اظهار علاقه مندی کردن و آنها خوش هستند که بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، به خاطر که ما در ای آخر ما وقتی که سخن از قانون معدن میزنیم ای به ای اساس که ما یعنی بس با مو در درخواستی های یا مثلا درخواستی بین المللی کمپانی های بین المللی که اینا علاقه مند هستن موضوعات ما در قانون گنجانیدیم و این باعث شدن که شرکت های بین المللی هم علاقه مندی نشان دادن که بین در سکتور سرمایه گذاری بکنن.
یعنی به نحو مشکلات که قبلا در زمینه سرمایه گذاری که شکایت میشد وجود داشت به نظرتون حالا وجود نداره؟
او اکثرشان حل شده. طبعا هیچ وقت یک چیزی 100% مطمئن نمی باشین، مشکلات وجود داشته می باشن، اما در این قسمت دیدگاه خود رئیس جمهور برای انکشاف سکتور پایدار واضح هستند. ما نمیخواهیم که در قسمت قرارداد دادن عجله صورت بگیرن و او باز نتانیم که ما او را به طرف کامیاب شدن او را ببریم. دیگه ما میخواهیم که یک تادابی قوی برای آینده، برای قراردادهای آینده درست شوند و با اساس از اون قرارداد پیش.
یک موضوع جناب آقای مومن، موضوع استخراج خودسر و قاچاق معادن است. حالا این چی گونه است؟
استخراج غیر قانونی فعلا تا در حدود کم شدن، چون ما یک کمیته محافظت معدن که در ارگان های امنیتی عضویتشان دارن، اونا هر روب میرن ولایت ها را سروی میکنن و به اساس از او ما یک لیست آماده میکنیم، امروی ارگان های امنیتی شریک میسازیم که در اکثر ولایت ها مثلا ولایت های نزدیک پروان و کابل و ننگرهار و اینا سروی صورت گرفتن، اکثر جایی که استخراج غیر قانونی صورت میگرفت جلویشان گرفت.
مومن سیب، کیها در کدام ولایات در استخراج خودسر و غیر قانونی معدن دست دارن؟
خب طبعا مردم محل چون به خاطر بعد از آوردن سه وقت نان اکثرشان استخراج های غیر قانونی اینا دخیل هستن و ما مشکل انشالله که وقتی که قرارداد داده شد و مردم کار پیدا بکنن انشالله خود به خود کنن.
از مقام های دولتی هم قبلا گفته می شد که دست دارن در قاچاق معادن؟
ما کدام لیست یا کدام نام مشخص نداریم در این قسمت و چیزی گفتم نمیتونم.
اما مومن صاحب، قبلا از لیست و از نام های مشخص صحبت شده بود؟
بوش نمیفهم که شاید حکومتی های قبلی اگر کدام لیستی داشته میباشن در قسمت ما چیزی گفتنیم.
سوال آخری آقای مومن که مردم افغانستان چی وقت ببینند که ما از معدن افغانستان عاید خوب داریم؟
انشالله در یک سال یا دو سال آینده ما گفته میتونیم که عواید افغانستان شما از سکتور معدن انشالله بیشتر خواهید دیدین، به خاطری که قراردادهایی که ما پیشتر صحبت کردم اونا در یک سال و دو سال نمیتونیم که ما بگیم که عاید از دست بیاریم، به خاطری که حداقل سه سال مرحله اکتشافشان هستن. دیگه انشالله ما امیدوار هستیم که به وقت نزدیک به خیر میواید بلند برن.
بسیار تشکر مومن صاحب.
تشکر، بخیر باشین.
خنده خواستان میدم.